هم در بخشی که صدای آقای بهرام شاه محمدلو رو تقدیمتون کردیم، آقای حکایتی، هم در این بخش که باز از هنرمندان قصه گوی روزگار دور بودند، یه نکته مشترکی وجود داشت و توجه این هر دو گروه برنامه ساز به موضوع کتاب بود، چیزی که الان یه خورده کمرنگه در چشماندازهای فرهنگی هنری ما، انگار که ما گم شدیم لابلای حیاهو یا این فضای مجازی. در گذشته هر چیزی به نشان روشن کتاب آراسته بود. آقای حکایتی گفتن که من الان کتاب رو باز میکنم و هر قصه‌ای که اومد برای شما میخوانم، گویی که ما رو به یک مناسک ویژه دور و دیر دعوت میکرد. و هم در این بخشی که شنیدید گفت براتون از کلیله و دمنه بخونم یا از گلستان سعدی بخونم یا از بوستان بخونم، مدام ما رو دعوت میکردن به جهان پر رمز و راز کتابهای ادبیات کهن. و این گونه بود که نسلی با این کتابها و در سایه سار این فرهنگ غنی برکشیده شد و بالید. روزگاری اغلب مردم ایران زمین یک تجربه مشترک رو سپری می‌کردن، یعنی ظهر جمعه گوش‌هاشون رو به رادیو می‌چسباندن و همه با هم در حال شنیدن یک قصه بودن. ببینید یک جامعه چه وضعیت با فضیلتی رو داره زیست می‌کنه، در یک لحظه همه با هم پای قصه ظهر جمعه و یک صدای پر از جادو.
قصه ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، عزیزان، سلام بر شما. ظهر جمعتون به خیر و خوشی. حالتون چطوره؟ امیدواریم امروز رو با صحت و سلامت شروع کرده باشید و با یاد و ذکر خدای بزرگ هم به پایان برسونید. خب دیگه بیش از این شما رو معطل نمی کنیم و میریم سراغ قصه. امروز براتون یه قصه واقعی تعریف می کنیم، قصه ای که حوادث اون مربوط به سالهای قبل از انقلاب میشه. حالا ازتون دعوت می کنم گوش کنید به قصه قالیچه کهنه.
اگر شما بدانید که من چقدر خوشحالم از این بابت که قرار هست الان با این صدا که روزگاری روح روان ما رو با نهایت هنر، ظرافت و زیبایی تسخیر کرده بود الان گفتگو کنم. مهمان ارجمند ما این لحظه استاد محمد رضا سرشار هستند، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی، همینطور گوینده برنامه رادیویی قصه ظهر جمعه که این صدا چقدر به گوش ما آشنا بود. قشنگ ما رو پرت کرد به یک بخش مهم و پرفضیلتی از روزگار کودکی و نوجوانیمون. درود بر شما استاد، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و روزی خوب رو براتون آرزو دارم.
سپاسگزارم. استاد سرشار، شما چه کردید با بخشی از کودکی و نوجوانی ما که هر بار این جنس خاص صدای شما رو ما میشنویم یک عالمه جهان از قصه و افسون و افسانه در وجود ما قشنگ شکوفه میزنه، ما زوغ زوغ میکنیم. چی بود توی اون برنامه، توی اون روزگار، توی اون ظهرهای جمعه؟
خواهش میکنم، نظر لطف شماست، گوشای شما قشنگ میشنیم.
من قشنگ یادم ها، یعنی من به اتفاق خواهرم، پدرم و مادرم دور هم مینشستیم و این قصه رو گوش میدادیم. یک تجربه بسیار بسیار به یاد ماندنی. من قصه ضرب المثل تو بدم بمیر و بدم بود که شما اینقدر خوب این رو تعریف، قشنگ یادتونه دیگه 100%، این حکایت این ضرب المثل برای ما میگفت. ما اصلا کیف میکردیم، الان میگن ما عشق میکردیم تو اون حال هوا مینشستیم. و الان که برمیگردم اون روزگار رو میبینم که خب خیلی از ما دقیقا اون لحظه خاص پای رادیو داشتیم اونها رو گوش میدادیم. میبینید یه تجربه مشترکی رو همه ما با هم داشتیم تجربه میکنیم. چقدر کار ارزندهی بود اون روزگار. این ایده اصلا برپایی این جمع برنامه ساز از کجا آمد؟
البته خب رادیو در دهه 60 و 70 اینها تقریبا جز رسانه های منحصر به فرد ما بود، یعنی سیما بود نه این که نبود.
بله.
ولی خب هم تعداد شبکه ها کم بود، هم برنامه ها کمتر بود. رادیو یه نفوذ عجیبی داشت، البته هنوز هم اون جادوی رادیو سر جای خودش هست برای اونایی که همچنان شنونده این رسانه مهم هست. ولی این برنامه شروعش از 1319 بود در رادیو، یعنی همون هفته اولی که رادیو تأسیس شد، عمدتا هم برای اخبار تأسیس شد دیگه.
بله بله.
اولین برنامه هنری غیر اخبارش همین قصه ظهر جمعه بود که در همون اولین جمعه 1319 پخش شد. گوینده برنامه اون موقع آقای صبحی مهتدی بود، فضل الله صبحی مهتدی، ایشون
استاد.
بله، تا 1341 این برنامه رو اجرا می‌کردن به مدت 22 سال دیگه. بعد از اون که ایشون به سرطان حنجره مبتلا شدند و 2 سال بعدم فوت شدند، 10 سال هم تکراری همون داستانای ایشون پخش می‌شد دیگه. بعد از اون این برنامه گوینده‌های مختلفی داشت، آقای علی جواهر کلام مدتی بود، آقای ایرج گل سرخی مدتی بود.
بله.
بعد آقای حمید عاملی از سال 54 گوینده برنامه شد تا سال 59 به مدت حدود 6 ماه آقای صادق موسوی گرمارودی بود دیگه. از 22 بهمن 1360 تا 1384 بنده توفیق خدمتگذاری در این برنامه رو داشتم که بعد هم 3 سال هم تکراری اون برنامه بنده پخش شد. تقریبا یه 27 سال تو این برنامه بنده در واقع سهام پخش میشد.
اون روزگار میدونستید که برنامه اینقدر پر مخاطب هست و خیلی ها دارن اون رو تجربه میکنن؟
اون زمان رادیو هر چند مدت یک بار یه ارزیابی میکرد از داره مخاطبان برنامه های مختلف. در یکی از این ارزیابی ها خودشون به ما گفتن که پر مخاطب ترین برنامه رادیو اول صبح جمعه با شما هست و دومی این قصه ظهر جمعه هست.
چقدر جالب.
متأسفانه قصه ظهر جمعه فقط کل لشکرش یک نفر بود، یعنی گویندش، ولی صبح جمعه با شما یه تیم خیلی بزرگ گویندگان اونجا مشغول بودند و نویسنده های متعدد و بله.
بسیار هم عالی و خیلی مهمه. یه برنامه تک صدا از جنس قصه و قصه گویی که همه جهان رو یک صدا خلق میکنه، پا به پای یک برنامه‌ای که حالا در اون مایه طنز داره و سطح برنامه اینقدر میتونه با همه ارتباط برقرار کنه، پا به پا داره حرکت میکنه از نظر جلب مخاطب و این فضیلت برنامه ظهر جمعه بود. آقای سرشار عزیز، حالا میخوایم یه خورده برگردیم به روزگار، به دقیقه اکنونمون. یک نسلی با اون قصه ها و در اون بافتار تاریخی که خب خیلی چیزای دیگری هم وجود نداشت، این رادیو دیگه تمام زندگی ما بود به واقع. خب اون نسل الان 40 ساله، شاید گاهی 50 ساله هستن. نسل نو اصلا یه جهان فکری دیگری داره، حتی ابزارش تغییر کرده، ماجراش عوض شده، ذهنیتش تغییر کرده. قصه اما انگار هنوز داره کار میکنه. ما پیش از شما با کسانی صحبت کردیم که همچنان روی قصه ها دارن کار میکنن، اصلا جشنواره های بین المللی برگزار میکنن درباره قصه گویی. این عجیب نیست به نظرتون که آن چیزی که ما باهاش افسون میشدیم هنوز هم داره کار میکنه و هنوز هم زنده است؟
بله، میشه گفت که شاید اولین هنر انسانی همین قصه گویی بوده، هم قصه سازی و هم قصه گویی. و به نظر میرسه تا انسان روی زمین باشه و زندگی کنه این هنر جاذبه خودشو داشته باشه. الان خب توجه کردید احتمالا در تلویزیون گاهی که برنامه هایی هست که بیشتر به نظر میرسه رادیویی باشه تا تلویزیون. دو نفر میشینن مثلا با هم صحبت.
آفرین، دقیقاً.
گاهی مسائل سیاسی یا گاهی اجتماعیه. اونا خب مخاطبان خاص داره، یه عده که تخصصشون اون هست و اون مسئله رو دنبال میکنن. توده مردم معمولا برنامه های گفتگو محور رو از تلویزیون انتظار ندارن، ولی خب رادیو نه، وظیفه دیگری داره. ولی در بین این برنامه های گفتگو محور شما چندین برنامه رو دیدید که خیلی گل کردن. مثلا یکیش بود اون آقای علی خانی اجرا میکرد، دیگران بودن. این تهش وقتی نگاه میکنید میبینید که علتش این بوده که اینا قصه محور
داشتن. آفرین، دقیقا.
مثلا یه معتاد میومد، جریان معتاد شدنش رو میگفت، چجوری نجات پیدا کرد، چه مراحلی رو طی کرد، نمیدونم. یه آدم مثلا شرور، یه آدم خیرخواه، نیکوکار، اینا کلن این هر چیزی که درش یه قصه‌ای وجود داشته باشه، یعنی یه ماجرای جالبی از ابتدا تا انتها دنبال بشه و یه عاملی درش وجود داشته باشه به نام بعدش چی شد، یعنی این عامل جاذبه اون باشه، مخاطب همش بخواد ببینه بعدش چی شد، این جاذبه داره بر مردم، حالا ولو در قالب رویدادهای واقعی باشه. و الان میبینید خب سینما به هر حال مادرش قصه است، نمایش مادرش قصه است، سمفونی ها برای خودشون قصه دارن. انسان به قصه علاقه منده. این که خداوند در کتاب مقدسش از قصه استفاده میکنه باز یک دلیل دیگر هست. البته خب قصه فقط این نیست که مخاطب رو سرگرم کنه یا فقط جذابیتش مهم باشه. مثلا برای خداوند اون عنصر مهم این هست که مفاهیم تا زمانی که در شکل مفهوم مجرد هستند برای اکثریت مردم، یعنی توده مردم، قابل درک و لمس نیستند. اینها وقتی در قالب رویداد، شخصیت، ماجرا در میان
روایت من میشن،
قابل رؤیت میشن، بله. قابل لمس و درک میشن. یعنی به یک تعبیر میشود گفت که قصه مفاهیم رو از حوزه تعقل به منطقه احساس و ادراک میاره، یعنی چیزای فهمیدنی رو دیدنی و لمس کردنی میکنه. اینا خب کارکرد اصلی قصه در قرآن هست، اون جاذبه های خودش هم که کنار خودش، یعنی واقعا اگر روایت به این معنی نمی بود بسیاری از مفاهیم انسانی شاید با این عمق و وسعت نه قابل درک بود برای مخاطبان و نه قابل دوام بود در زندگی اونها.
بسیار خوب. هیچ به این فکر افتادید که مثلا الان به یه کاری شبیه کار اون سالها رو در یه شمایل تازهی مثلا مثل پادکست انجام بدید؟
والا من خودم که نه، از این کارها رو نه دنبالش نبودم.
بله.
و ولی اینطور همینطور که میفرمایید الان لازمه که رسانه های ما غیر از اون برنامه های همیشگی خودشون وارد حیطه هایی که جوان پسندتر هست و جوان پسندتر هم هست مثل فضای مجازی بشن و قطعا با مخاطبان خوبی روبرو میشن. من الان در فضای مجازی میبینم بعضی عزیزان هستن مثلا به ابتکار خودشون اومدن یه کانال قصه ظهر جمعه درست کردن، همون
بله
قصه های قدیمی رو میگذارن. یا گاهی مثلا همون ما یه فیلم چند دقیقه ای داریم کلن از این برنامه قصه ظهر جمعه، هر جا که میگذارن من میبینم که بالای 50,000 تا لایک داره و نمیدونم هزاران یادداشت پاش گذاشته میشه و یعنی نشون میده که حتی در فضای مجازی هم هنوز مردم فراموش نکردن اون نسلی که این برنامه رو گوش میداد و همچنان هم با یه جور در واقع به قول غربی ها نوستالژی یا غم غربت با این برنامه روبرو میشن. اگر این یه خاطرات
همینطوره
رو براشون زنده میکنه، ساعتایی که کنار پدرشون بودن، مادرشون بودن، روزای تعطیل جمعه، اون دوره بیخیالی کودکی، نه همه براشون خیلی ها رو من دیدم اونجا تو یاد داشتاشون مثلا نوشته بودن این آرم این برنامه رو که شنیدم گریم گرفت.
یه کمی غمگینم بود، ولی حالا شاید تو اون سالها بود. مثلا الان کسی بخواد برای اون برنامه یک آرم بسازه دیگه تو اون فضای غمگینانه نمیسازه، ولی انگار به همه فضای فکری ما هم میخورد واقعا.
هنوز همون آرم.
بله بله، خب دیگه آدم خود همونو یاداوری کنه دیگه. بسیار هم عالی، خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم آقای سرشار. یعنی صداتونو که میشنوم قشنگ متوجه میشم که بخشی از خاطرات سلولین به زغزغ میان و این بدونید که چقدر صدای شما در یک بخشی از خاطرات جمعی ما قشنگ ایستاده و داره ما رو تماشا میکنه. درود بر شما.
براتون بر
آرزوی تندرستی میکنم. لطف شماست استاد، متشکرم از این همه مهر و محبت، درایت و آگاهی و هنری که اون سالها به خرج دادید و قشنگ نور تاباندید به بخشی از زندگی نسل ما. شاد و تندرست باشید استاد، خدا نگهدار شما باشید. خدا حافظ. برنامه زنده ققنوس رو امروز به نشان روشن قصه، قصه گویی و قصه گویان تقدیم شما میکنیم. برنامه‌ای که قرار هست صدای ادبیات باشه در ایران و جهان. با راویان جهان. برونو بتلهایم. برونو بتلهایم در 1903 در اتریش زاده شد. او در سال 1939 پس از یک سال زندگی در اردوگاه‌های اسارت نازی‌ها به امریکا مهاجرت کرد. بتلهایم استاد رشته تعلیم و تربیت و روانشناسی در دانشگاه شیکاگو و یکی از مشهورترین روانشناسان کودک در جهان بود. او در 1990 درگذشت. از مهمترین کتابهای او افسون افسانه است. در کتاب افسون افسانه ها با نگاهی به افسانه های کهن و قصه های پریان، چند و چون و نقش و تأثیر این افسانه و قصه ها تحلیل و ارزیابی شده. کتاب با شواهد و نمونه‌های متعدد همراه بوده و شامل موضوعاتی هست نظیر کشف زندگی از درون، قصه پریان در قیاس با قصه‌های اساطیر، خوشبینی در برابر بدبینی، چهره ها و رویدادهای خیالی، دگردیسی ها، نظم دادن به آشفتگی، فرارفتن از خردسالی به کمک خیال پردازی و بحثی درباره نقل قصه های پریان. بخش دوم کتاب به بررسی و تحلیل چند قصه از جمله هنسل و گرتل، شنل قرمزی کوچک، جک و ساقه لوبیای سهرامیز، سفید برفی، گیسو طلا، زیبای خفته و قصه های از این دست اختصاص داره. در آغاز کتاب هم نکاتی در باب قصه های پریان بررسی شده. نگارنده در این کتاب تلاش کرده نشون بده که داستان های پریان چگونه با کمک صورت های خیالی فرایند رشد سالم انسان رو شکل میدن و چطور گذراندن مراحل این رشد رو برای کودک جذاب میکند. این فرایند رشد با مقاومت در برابر پدر و مادر و ترس از بزرگ شدن آغاز میشه و زمانی به پایان میرسه که نوجوان به راستی خودش رو شناخته و به بلوغ اخلاقی و استقلال روانی دست پیدا کرده. افسون افسانه ها به اختصار شرح میده که چرا قصه های پریان در رشد درونی کودک چنین نقش روانشناختی عظیم مثبتی دارد. بخش هایی از کتاب افسون افسانه ها نوشته برونو بتلهایم رو براتون میخوانم. اگر نخواهیم زندگی صرفاً گذار از لحظه‌ای باشه به لحظه دیگر، بلکه در پی مفهوم راستین هستی خود باشیم، بزرگترین نیاز و دشوارترین تلاش ما یافتن معنای زندگی خواهد بود. چه بسا مردم که به سبب دست نیافتن به این معنا اراده زیستن را از دست دادند و از تلاش باز ایستادند. درک معنای زندگی چیزی نیست که ناگهان در سنی خاص یا حتی با رسیدن به سن بلوغ حاصل بشه. برعکس، بلوغ روانشناختی وقتیه که شخص به یقین دریابد زندگی او چه معنایی میتواند یا باید داشته باشد. دریافتی که نتیجه نهایی یک تحول دراز مدت است. ما در هر سنی بسته به اینکه ذهن و دریافت ما تا چه اندازه تکامل یافته باشد، در جستجوی پاره کوچکی از معنای زندگی هستیم و باید بتوانیم آن را بیابیم. خرد که مراحل آغازین آن اتفاقا سخت غیر عقلانی است، اندک اندک و گام به گام گسترش می‌یابد. فقط در بزرگسالی است که شخص می‌تواند به یاری آزموده‌های خیش به درک هوشمندانه‌ای از معنای هستی خود در این جهان دست یابد. بدبختانه بسیارند پدران و مادرانی که می‌خواهند ذهن کودکانشان مانند ذهن خود آنان عمل کند. گویی درک رشد یافته ما از خود و جهان و اندیشه هایمان و دردهایمان درباره معنای زندگی نباید چون جسم و مغز ما به تدریج تحول و تکامل یابد. برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. جشنهای ایرانی همچنان در پس پشت خودشون دارای قصه های شگرفی هستن. چه بسا این روزها جشن تیرگان رو سپری کردیم و جشنهای دیگر که در حوزه ایران فرهنگی اتفاقا همچنان هم برقرار هستن، مثل جشن نوروز و قصه ها و افسانه های بیشماری که در پس پشت این جشن وجود داره و همچنان در پهنه ایران فرهنگی زنده و پا بر جا هستن. این لحظه ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر امیر سعید کرمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ازبکستان که از اون دیار با ما همراه هستند. درود بر شما آقای دکتر کرمی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عصر شما بخیر، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه هستم.
سپاسگزارم از شما. از اون روزگاری که من اون قصیده مشهور رودکی رو خواندم، مدام در پی این بودم که مثلا روزگاری بشه که از سمرقند و بخارا، این شهرهایی که در ادبیات فارسی به تمامی تبلور پیدا کردن، بتونم بازدید کنم. و وقتی که تونستم این شهرها رو ببینم، اصلا این سفر برای من خیلی پرخاطره شد، سفر به ازبکستان و بازدید از اون نمادهای ادبی این کشور. گستره تاریخی و ادبی زبان فارسی در ازبکستان به خصوص در شهرهای سمرقند و بخارا بسیار زیاده و حتی جشنهای مشترک اونجا همچنان داره برگزار میشه. کمی مثلا از آیین نوروز برای ما میگی و قصه هایی که پشت اون وجود داره؟
سلام مجدد عرض میکنم. خب ریشه زبان فارسی در این سرزمین خیلی دیرینه است.
بله.
و به خاطر وجود بزرگانی مانند بوعلی سینا و بیرونی و رودکی و خوارزمی و امیرعلی شیرینوایی که خواستگاهشون اینجا بوده و اینا مهاجرت کردن به سرزمین ما، اینا یعنی یه پلی از گذشته در بوده و الان هم ادامه داره. در دانشگاه‌های متعددی زبان و ادبیات فارسی در قالب زبان تاجیکی، زبان دری در حال تدریس هست با وجود دوره‌های سختگیری‌ها که در زمان شوروی و غیره بوده، ولی این ریشه همچنان جاری هست. و آیین نوروز هم هر سال همونطور که فرمودید هر سال داره عمیق‌تر میشه ریشش، و تعطیلاتی که دولت اعلام می‌کنه، دولت ازبکستان، برای مناسبت عید نوروز داره 3-4 روز میشه در سال و مردم جشن میگیرن. قبلا آغاز سال در دوره شوروی موضوع تحویل سال میلادی بوده، به ماه بوده، ولی الان نوروز داره روز به روز گسترش پیدا میکنه در میان جوانان. جشن‌های اون در مدارس، عرضم به خدمت شما، در نهادهای مختلف، در تلویزیون اینجا، در رادیو اینجا، و مردم استقبال بسیار بسیار گسترده‌ای نسبت به پاسداشت و گرامی داشت این آیین کهن دارن. و ما هم تا جایی که میتونیم سعی میکنیم که اطلاع رسانی لازم و درخواستاشون، منظوماتی اگر بخوام برای برگزاری این جشن‌ها در اختیارشون قرار بدیم، فیلم‌هایی از مناسبت‌های ایران، از جشن‌های ایران، در نوروزهای ایران در اختیارشون قرار می‌دیم. در تلویزیون اینجا خیلی خوب داره منتشر میشه و امیدواریم که این سنت دیرینه فرهنگ ایرانی مجددا در اینجا احیا بشه و متبلور بشه که موجب وحدت و خردمندی و خوشنودی همه مردم و آمای آرامش و در فصل بهارم هست، کماکان مورد ارتقای فرهنگ و مراجعهشون به شعر و ادبیات و اینها قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم از شما که از این راه دور با ما گفتگو کردید. خیلی دوست داشتیم که به یه نحوی خودمون متصل کنیم به اون دیرینگی زبان پارسی و شعرهای جذاب شعر پارسی از جمله سمرقند و بخارا که به لطف شما و این ارتباط تونستیم به این مهم برسیم. متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. کوتاه بود اما خیلی دلنشین. خدا نگهدار شما باشه آقای دکتر. خداحافظ. با شما از قصه ها گفتیم. از دیرباز گمان کردند که قصه ها برای به خواب رفتن بچه هاست. این روزها به فراست دریافتند که همه اون قصه ها که ما رو به خواب می بردند در جای دیگر روان ما رو روشن و خرد ما رو آگاه می کردند. بشنویدین نغمه دور اما همچنان گرم و شنیدنی رو و خدا نگهدار.